ولی در حال یه حکایتی هست در افواه، میگن که وقتی که ناصرالدین شاه رفته به سفر فرنگ، البته این مستند تاریخی نداره، حکایت افواهی است، العهده علی الراوی، میرسه در دفتر بیسمارک در صدر اعظم آلمان، بنده عهده در عهده نمیگیرم صحت تاریخیش، ولی از نظر حکمت آموز بودن جالبه. به بیسمارک میگه شما که موفق بودید در واقع بازسازی کشور خودتون، به ما توصیه میکنید در کشورمون چه بکنید؟ بیسمارک میگه مدرسه بسازید. میگه چشم، دیگه چه بکنید؟ میگه بازم مدرسه بسازید. میگه خب مدرسه رو میسازیم، دیگه چه باید بکنیم؟ میگه بازم مدرسه بسازیم. خب دیگه ناصرالدین شاه خسته میشه، میاد ایران و مدرسه هم نمیسازه. خدمت شما عرض کنم که من نمیدونم این قصه رو کی جعل کرده، کی در آورده، ولی خیلی جعل کرده، خیلی حکیمانه است و پند خیلی خوبی درش هست. حالا در بله
من میگم مدرسه،
من در بحث ما هم دقیقا همینطوره. یعنی اگر کسی بپرسه که آقا برای این که مقاله روانتر و بهتر نوشته بشه چیکار باید بکنیم، میگیم طراحی کنیم. میگن دیگه چیکار کنیم؟ میگیم بازم طراحی کنید و بازم طراحی کنید تو، و بعدم ممکنه بعضی از دوستان کم لطفی کنن داریم، ولی این اشتباه ناپذیره. یعنی واقعا یک اصل مسلمه که این بسیار کمک میکنه. تو این مرحله ما یه نوع خاصی از طراحی رو داریم که من هم این ساعت یه قدری وقت دوستان رو برش میگیرم و همین که ساعت بعدی به یه شکل دیگری وارد این بحث میشه. برای اینکه ماجرا حالت تخیلی پیدا نکنه و دوستان احساس بکنن که به هر حال این ماجراها همیشه هست و جدیه، بنده توجه دوستان رو جلب میکنم به باز کاری که مرکز دارتون معرف از بنده خواسته بود انجام بدم. سفارشی بود از بخش کلام، این مقاله بخش خودمون نبود، سفارشی بود از بخش کلام که مفهوم خلق رو از منظر کلامی مورد بررسی قرار بدیم. یه مقاله بنویسیم از منظر علم کلام مفهوم خلق مورد بررسی قرار بدیم. حتی مقاله نوشته شده، الان در واقع سفارایی هم شده، ولی این طرح و پلانش هست. خدمت شما عرض بکنم که ببینید در یک مقاله نسبتاً جمع جور که مثلا باید یه چیزی حدود 3000 کلمه حدوداً باشه، وقتی نامه‌ای برای آدم میاد که آقا شما مقاله‌ای را بنویسید درباره خلق از منظر علم کلام در اینقدر کلمه، دقیقاً مثل اینه که یه بودجه رو می‌خوایم تعیین بکنیم برای یه استان، یا حتی می‌خوایم یه بودجه رو تعیین کنیم برای یه خونه. میگه آقا این برج مثلا ما 1,200,000 تومان پول داریم، حالا اگر ما قرار باشه این 1,200,000 تومان پول رو هزینه کنیم، هزینه هامون چیه؟ و به هر کدوم از این هزینه ها از باب اولویت الاهم و فالاهم چی میرسه؟ و حتی اون وسط ممکنه که بعضی از هزینه ها رو هم بگیم آقا فعلا انجام نمیدیم. اگر قرار بود مثلا فرض کنیم که خانه رو هم رنگ کنیم یا برای آشپزخانه پرده بخریم، میگیم خب فعلا این برج بودجه ای براش نتونستیم در نظر بگیم، باشه انشالله برای زمان دیگری. دقیقا همون مدل کار رو ما در مورد نوشتن یک مقاله انجام میدیم و دو هدف رو دنبال. یکی از این دو هدف این هست که بتونیم از نظر اقتصاد کلمات پاسخ باشیم، یعنی حجمی رو که برای ما تعیین کردن بتونیم که اون حجم اون کار رو انجام بدیم. همینجا من میتونم حس کنم درد دل دوستانی مثل آقای دکتر سفری رو که در رأس یک کار دانشنامه‌ای قرار میگیرن یا مدیر گروهی هستن و مرتباً به نویسندگانی مقاله سفارش میدن، ازشون میخوان در یه حجمی مقاله بنویسن و مقاله میاد و خب اصلا اون حجم‌ها درش رعایت نشده. این فکر کنم یکی از مشکلات همیشگی و بلایای عامه. یا دائما مؤلفین شکایت میکنن که نه آقا اصلا این مقاله رو تو این حجم ها نمیشه نوشت. به هر حال این یک قاعده مسلم در دانشنامه نویسی هست که حجم محدوده، پس باید خیلی حساب شده این حجم هزینه بشه. این یک هدفه. اما یک هدف دیگه هم این وسط وجود داره، اینه که من باید خیلی خودمو این در اون در نزنم. موقعی که میخوام مقاله رو بنویسم باید بدونم که چی قرار بنویسم. بنابراین طبق در واقع توضیحاتی که قدری الان عرض میکنم خدمتتون و مبسوطترش رو ساعت بعد، ما میریم به سمت طرح مبسوط تعریف مقاله. طرح مبسوط تعریف مقاله در حدی است که ما به طور متوسط در حدود هر صفحه قدری کمتر از یک صفحه یا قدری بیشتر از یک صفحه، یعنی در حدود صفحه، در حدود 300 کلمه برنامه داریم برای نوشتن. حتی وقتی داریم راجع به مقالات دانشنامه‌ای صحبت میکنیم، چون کلن حجم کمه، ممکنه حتی این 300 صفحه بشه 200 صفحه، 150، عذر میخوام، 100 گفتم کلمه، 150 کلمه، 250 کلمه، چون مقالات کلن فشردن. مثلا یه مقاله که کلن 800 کلمه، من باید بالاخره برنامه داشته باشم که در این مقاله چه خواهم کرد. یه مقاله 3000 کلمه یک مقاله متوسط است از نظر دارت المعارف، و برای من لازم بود که حتما طرح خودم رو مشخص کنم. ملاحظه کنید این طرح واقعیه، یعنی دقیقا طرحی است که من موقعی که می‌خواستم کار رو شروع بکنم اول این طرح رو تهیه کردم و بعد بر اساس اون جلو رفتم. یکی از فواید مهم این کار اینه که اولا ما بر کار سواریم، نه کار بر ما. غالب مواردی که دوستان نوشتن براشون خیلی سخته برای این که کار بر اونها سوار. بعضی آدم ها اصلا مثلا راننده حرفه‌ای هستن و میشینن پشت رول، اصلا متوجه نمیشه کی رسید به مقصد. بعضی ها اصلا با این ماشین کلنجار میرن، یعنی چون با ماشین راحت نیستن، با این ماشین کلنجار میرن و در واقع ماشین بر اونها سواره، نه اونها بر ماشین. این یه حسنه. یک حسن دیگری که در این بین وجود داره اینه که محصول رو وقتی یه نفر میخونه احساس یک پارچگی میکنه، یعنی احساس میکنه که این از یه جایی داره شروع میشه، یک جایی تمام میشه، ارتباط منطقی بین موضوعات اینه. و یکی از آفتهایی که در طول این مثلا 3 دهه که بنده درگیر کار دارت المعارف بودم مکررن باش برخورد کردیم اینه که یه مؤلفی شروع میکنه به نوشتن، حجمی که میخواد تمام میشه، بعد یه قسمت مهمی از مسائل کلن دیگه نمیاره. خب جا ندارم دیگه، برای چی بنویسم؟ نصف مطلب گفته شده، نصف مطلب گفته نشد. اینا خب به هر حال آسیب میزنه از نظر کیفی به مقاله و نوشته. مقالات دانشنامه‌ای به خصوص و کلن هر نوشته‌ای به طور عام این طراحی رو نیاز داره. یعنی ما حتی برای نوشتن مقالات علمی پژوهشی برای مجلات هم از این شیوه استفاده می‌کنیم. ولی مقالات دانشنامه‌ای خیلی ضروری‌تره براش استفاده کردن از این شیوه. مثلا ملاحظه کنید تیترهای اصلی رو انتخاب می‌کنیم، مثلا فرض کنید که خلق از صفات الهی، یعنی به عنوان یک صفات، صفت خلق، خالق بودن خداوند. خب اگر بخوایم در مورد مفاهیم هم ارزش صحبت بکنیم، مفهوم در واقع خلق اول یعنی ابداع یکی دیگر از مفاهیمی است که در مباحث کلامی خیلی در موردش صحبت شده و در عرض اون مفهوم قبلی قرار گرفته. خدمت شما عرض بکنم که مسائلی که به صورت پراکنده در حیطه خلق مطرح است میتونه مفهوم در واقع محور دیگری باشه که محور سوم ماست. و تقریبا من مقاله رو به 3 بخش حدوداً 1000 کلمه تقسیم کردم. حالا بعضی از اینها مثل خلق از صفات الهی یه کمی مهمتر بوده، مثلا 1000 کلمهش سهم شده 1150 کلمه. بعضی از این قسمت‌ها که یه مقداری مثلا مسائل خلق که آدم میتونه مسائل کم اهمیت‌تر رو کلا نادیده بگیره رو مثلا کردیم 950 کلمه. بعد دوباره داخل
چطوری تخمین میزنید؟
چی رو؟
با دود را چطوری تخمین میزنید؟ که مثلا این 1000 کلمه هست، این مثلا 1200 کلمه هست.
تخمین نمیزنیم آقای دکتر، تحمیل میکنیم. یعنی
باید اینطور بشه.
به هر حال ببینید کار دانشنامه همینه، یعنی ما مقصد دانشنامه تو دارت معرف بزرگ اسلامی گاهی اوقات مثلا یه دارت معرف بزرگ اسلامی داریم ما اونجا، یه دانشنامه ایران داریم. دوستان دانشنامه ایران رو هم دیدن، مقالاتی که در دانشنامه ایران میاد تقریبا حدودا 5 برابر یا بیشتر خلاصه تر از مقالاییه که توی دارت معرف بزرگ اسلامی میاد. خب بنابراین خود به خود ضوابط خودش رو تحمیل میکنه. یعنی اگر کسی بخواد برای دانشنامه مقاله بنویسه میدونه که همین خلق رو به جایی که در 3000 کلمه بنویسه باید 600 کلمه بنویسه. بنابراین تصمیم میگیره که سفره دلش رو چقدر پهن کنه، چه مطالبی رو بیاره چه مطالبی رو نیاره، کدوم ها رو ازش صرف نظر بکنه، کدوم ها رو فقط با یه ارجاع ازش عبور بکنه، بعد وارد ریز مطالب میشه. حالا که وارد ریز میشیم، این ریز دیگه یه مقدار با مطالعه اولیه منابع به دست میاد، همون مطالعه اولیه‌ای که روز چهارشنبه در موردش خیلی صحبت کرد. فرض کنیم نام‌های ناظر به خلق مثل خالق، بارئ، فاطر، خدمتشان مصور، مبدع و تعبیراتی از این قبیل که به کار برده شده. صفت خالق و اینکه صفت خالق در بین صفات الهی چه جایگاهی داره، از صفات فعل چه ویژگی داره، چه سخنهایی در موردش گفته شده، رابطه بین مفهوم صانع و مفهوم خالق چی هست، و رابطه بین مفهوم خلق از امر و اینکه به هر حال له الخلق و الامر و بحث خلق و امر که در مباحث کلامی خیلی جدی مطرح هست، و نسبت خلق به غیر خدا، آیا از نظر کلامی آیا میشود خلق رو به غیر خدا هم منتسب کرد یا خیر. اینا جزء مباحث کلامی است که در ارتباط بین خلق با خلق به مثابه یک صفت الهی مطرح است. خب حالا که در واقع حدود 6 موضوع رو از توی منابع ما به دست آوردیم که در این مورد مطرح هست و میاد، در اینجا حجم‌های نسبی هر کدوم از اینها رو هم مشخص می‌کنیم که به هر کدوم از اینها چه حجمی حدوداً تعلق می‌گیره. اونم باز با اون مطالعه اولیه است، یعنی مروری بر روی منابع. حتی مثلا برای این کار آدم می‌تونه چند تا کتاب مثلا کشف المراد رو از ذخیره سید مرتضی رو، یکی دو تا منبع مختصر رو که به این مباحث پرداختن رو ورق بزنه، از حجم مطالبی که دارن بتونه حدس بزنه که کدوم مطالب بیشتر حرف برای گفتن داره، کدوم مطالب کمتر حرف برای گفتن داره، تا موضوع رو برای خودش از نظر حجمی مشخص کنه. دوباره وقتی راجع به بحث خلق اول میرسیم، یکی مفهوم خلق و ابداع هست، این که در مباحث کلامی مفهوم ابداع مطرح میشه و نسبتش با خلق تعریف میشه. یکی از این بحث‌ها بحث بسیار جدی تحت عنوان خلق من لا شیء و لا من شیء هست که تو کتب کلامی خیلی در موردش بحث میشه، خلق از هیچ، و بحث ثابتات ازلی. یکی از این بحث‌ها بحث ماده جهان هست و آیا این جهان از یک ماده خلق شده یا خیر، و یکی در همین رابطه مسئله جزء الهیت جزا در واقع مطرح میشه، و یکی هم مجموعه اقوالی است که در مورد اول ما خلق الله وجود داره، مثل اول ما خلق الله العقل یا مواد. باز اینجا من یه توضیحی برای خودم داخل پرانتز نوشتم که بدع الخلق بحث کلامی ندارد، بنابراین من دیگه بحث خاصی رو به موضوع بدع الخلق اختصاص ندادم. بدع الخلق به داستانهای آفرینش گفته میشه، داستانهایی که توضیح میدن در مورد این که وقتی خداوند تصمیم گرفت جهان رو بیافریند از کجا شروع کرد و چه مراحل رو طی کرد. به جز بحث اول ما خلق الله، متکلمین دیگه وارد بحث های جزئی تری در مورد بدع الخلق نشدن، بیشتر محدثین و مفسرین و اینها هستن که در این مورد حرف زدن. و یکی از این بحث ها بحث سبب خلقت، مثلا خداوند چرا آفرید آسمان ها و زمین، در زمانی که خلقت انجام شد چرا این خلقت انجام شد، بحث های کلامی در این مورد. یه سری مسائل خلق هم دوباره، مثلا فرض کن رابطه بین خلق و قدوس. چرا بعضی ها میگن ما حق داریم بگیم قرآن حادثه ولی حق نداریم بگیم قرآن مخلوق؟ مثلا دلیه یه همچین دعوایی در مباحث کلام. خلق و تولد، مفهوم تولدی که توی کلام معتزلی و اینها کارکرد خیلی جدی و زیادی داره و اینکه ببینیم در واقع متولدات با مخلوقات در واقع چه نسبتی داره. مفهوم خلق اعمال که از نظر بحثای جبر و اختیار مسئله بسیار مهم و جدی است. مفهوم خلق قرآن در حد اشاره، چون نمیتونیم زیاد مفصل در موردش حرف بزنیم به دلیل روابط ارجایی، یعنی که ما بعداً در خود مدخل قرآن مفصل در مورد خلق قرآن باید صحبت کنیم. یه اشاره کوچک میکنیم و بعد میگیم برای این موضوع نگاه کنید به مدخل قرآن. و خدمت شما عرض بکنم که در حاشیه بحث خلق یک بحثی هم در کتب کلامی هست در مورد این که آیا خلق شیء مغایر با خود شیء یا خیر، و بحث فطرت و اینها هم در همین رابطه مطرح میشه. اینها تیترهایی هستن که بحث مطالعه اولی مراجعه به بعضی از کتب کلامی مثل عرض کردم مواردی که گفتم یا المانی قاضی عبدالجبار و بعضی کتاب های این چنینی، نه در حد فیش برداری که کار دیگریست، در حد این که اون عیارها دستمون بیاد، اندازه ها دستمون بیاد و ببینیم که چطور میشه این رو تقسیم کرد. و ملاحظه میکنید که به طور متوسط ما برای هر حدود 200-250 کلمه یه برنامه داریم، یعنی مشخصه تو این قسمت قرار است در مورد چی کار بشه. بنابراین من وقتی دست به کار میشم و شروع میکنم به نوشتن، دیگه همه چی روشنه و ابهام خاصی وجود نداره برای اینکه مسیر رو پیش ببرم. البته حالا دوستان ممکنه که یه اشکالات یه انقدهایی هم در این رابطه به نظرشون برسه، مثلا بگن آقا آدم موقعی که داره کارا انجام میده یک دفعه در وسط کار ممکنه با یه موضوع خیلی مهمی مواجه بشه که از قلم افتاده. خب این که بابش که بسته نشده که، این بالاخره انعطاف پذیره، آدم بعدن هم میتونه بعضی مباحث رو یه خورده مختصرتر کنه، مثلا یه جایی 200 کلمه اضافه بکنه، یا حتی بره با سرویراستار چونه بزنه بگه آقا من 200 کلمه مثلا فضای بیشتری احتیاج دارم. 200 کلمه از سرویراستار فضا گرفتن خیلی آسانه، ولی اینکه یه دفعه بریم سه برابر حجم پیشنهادی برای مقاله بنویسیم، اون هست که همه نظم‌ها رو به هم می‌زنه. بنابراین در یه حدی انعطاف پذیری که خب حتما همیشه وجود داره، ولی کلیت مطلب 90-95 درصد باید برای ما روشن باشه که بدونیم از کجا داریم حرکت می‌کنیم و به کدوم سمت پیش می‌ریم. قسمت مهمی از این شیوه کار کردن بر اساس دو اصل استوار شده دوستان عزیز. اینکه می‌فرمایید تجربه، حالا به عنوان تجربه این دو اصل رو خدمت دوستان عرض می‌کنم، نه اینکه حالا در کتاب خاصی نوشته شده باشه. یکی از این دو اصل همون سهمیه بندی هایی است که انجام شده، یعنی به هر حال به من گفتن که 3000 کلمه باید مقاله خلق نوشته بشه. این یک قسمت قضیه است. و یک قسمت دیگر قضیه که خیلی در واقع کمک می‌کنه در راستای اینکه ما بتونیم این ریز کردن مسائل و تقسیم مسائل رو انجام بدیم، این هست که این با شاکله موجود در کتب مربوط در واقع چک شده باشه و نسبتهاش سنجیده شده باشه. این دوتا رو ما در مد نظر بگیم، یعنی نیمی از مسئله برمیگرده به محتوا و اون چی که ما در اختیار داریم، نیمی از مسئله برمیگرده به حجم تعیین شده. یکی از مسائل خیلی مهم که بنده در این ساعت میخوام شاید نزدیک به یه رو 20 دقیقه راجبش بعدن حرف بزنم، قدرت جراحی کردن و کنار گذاشتن بعضی از چیزاست. یعنی همیشه وقتی که ما به اصطلاح با مزیقه مواجه میشیم، مجبوریم از یک چیزهای صرف نظر کنیم. وقتی که مجبوریم از چیزهای صرف نظر کنیم، این به شدت ما رو ناراحت میکنه. اما یک کسی که نویسنده دانشنامه است، باید به این موضوع عادت داشته باشه. یک نویسنده دارتنوف یک مجاهد فی سبیل الله که هر لحظه ممکنه هر عضوی از اعضای بدنش رو از دست بده. بنابراین وقتی یه نفر درگیر نوشتن یک مقاله دانشنامه میشه، این انتظار رو باید داشته باشه که بعض قسمت‌ها که از نظر درجه اهمیت در درجه‌های پایین‌تری قرار دارن، هر لحظه ممکنه مصلحت اقتضا بکنه که از برنامه کاری خارج بشه.
یا اعضای بدنه یا مثلا کیست و اینها هست مواد زایده،
بعضیاش ممکنه مواد زاید باشه های دکتر، بعضیاش واقعا اعضای بدنه. یعنی مثلا اگر من در نهایت با یه کمبود وقتی مواجه میشم، کمبود حجمی مواجه میشم، ممکنه بیام بگم من مسئله خلق اعمال ارجاع میدم به جبر اختیار. یعنی بالاخره که ما در جبر اختیار مجبوریم راجع به خلق اعمال صحبت کنیم. از همین اختصار هم صرف نظر میکنم و میگم برای خلق اعمال نگاه کنید به جبر اختیار، چاره ای ندارم. یعنی وقتی قافیه تعیین میاد و از حجمی در مضیقه قرار میگیرم، گاهی مجبورم چنین جراحی های انجام بدم. این اتفاق گاهی اوقات ممکنه با یه قدری فاصله بیفته، یعنی من طراحی اولیه‌مو انجام دادم، کار رو هم شروع کردم، در حین کار با یک دو تا مسئله مهم برخورد کردم که از قلمم افتاده، بعد احساس میکنم که یک چیزی باید این وسط قربانی شه تا من بتونم اون موضوعات مهمتر رو بیارم. اون چیزی که فکر میکنم میتونه قربانی بشه چیزیه که به نحوی قابل تدارک باشه. بنابراین میگم چون مسئله خلق اعمال قابل تدارک در جای دیگری، من از اون صرف نظرم. یا مثلا فرض کنید مقاله خلق، در مقاله خلق من راجع به خلق قرآن از اول 50 کلمه گذاشتم در حد اشاره، نه به خاطر اینکه خلق قرآن مهم نبود، به دلیل اینکه جا نبود و من احساس میکردم ما در مقاله قرآن راجع به این صحبت خواهیم کرد، بنابراین ارجاعش میدیم به قرآن. بعضی ها ممکنه واقعا اعضای بدن باشن ولی به دلیل زیق و فشردگی در واقع ازشون صرف نظر کنیم، احاله بدیم به جای دیگه. گاهی اوقات به جای احاله به مدخل دیگر، ممکنه احاله به یه مأخذ بدیم. مثلا فرض کنیم یه کسی آمده یه تحقیق خیلی خوبی راجع به خلق و تولد کرده، منم جا ندارم. موقعی که راجع به خلق و حدوث صحبت میکنم، در پایانش میگم که برای مفهوم تولد و خلق نگاه کنید به فلان منبع، تمام، که دیگه حجمم رو مصرف نکنم برای اون مورد. و در این حال ارجاع به مدخل دیگر یک راهه، ارجاع به یک مقاله از پیش موجود یک راهه، یک راهش هم کلن صرف نظر کردم، یعنی باور به این که مگر قرار است در دانشنامه همه چیز گفته شود. هر چقدر ما خودمونو هلاک کنیم و با آب آتش بزنیم، همیشه مطالب جزئی وجود دارن که امکان گفتنشون در دارت معرف نیست. بنابراین چیزی که این وسط مهمه، الاهم و فالاهم، مسئله آمدن همه مسائل در دارت معرف نیست. مسئله اینه که اگر روزی خواستن مقاله ما رو نقد کنن، بگن که آقا ایشون مسائل مهمتر را آورده اند و از مسائل که کمتر مهمه صرف نظر کرد. ولی اگر ثابت بشه که من نتونستم گزینش درستی انجام بدم، بعضی مطالب مهمتر نیامده و وقتم رو تلف مطالبی کردم که از اهمیت کمتری برخوردارن، اون موقع اشکال وارد خواهد بود و اون موقع کار من کار ضعیف خواهد بود.
اگر ما سیاستمون برخلاف اصفهانی بودنمون این باشه که حجم را در مرحله اول اولویت قرار ندیم و بگیم که هر چه مهم هست درباره ائمه و با توجه به اون محوری که عرض کردم آورده بشه، این مشکل ایجاد میکنه. یعنی مثلا بگیم که درباره امام علی علیه السلام برقرار ما 150 صفحه مطلبی داریم که هر جاشو بزنیم یک عضو زده میشه و راضی نشیم عضو زده بشه، اون الاهم والاهم رو توی مواد زائد پیاده کنیم. ولی اگر ببینیم مطلب مهمه مرتبطه نزنیم. این مثل مقاله اسلام شما مثلا.
میدونی دکتر، شما یه شورای علمی دارید، یه شورای سیاست گذاری دارید، یه مدیریتی هست روی گروه ها، یه مدیریتی هست روی کل دانشنامه داره اعمال میشه، اینا همه دارن از منظر علمی کار کنترل میدن. یه جایی هم هست که داره بودجه میده برای خب. یه جاهایی به نظر میرسه که مضیقه هایی به وجود میاد خود به خود. مثلا فرض کنید ما وقتی که فکر کنم توی جلد 9 بودیم، جلد 9 دارتون معرف بودیم، جناب آقای بزمورتی در واقع سرویس داره دارتون معرف، از من خواستن که یه کار آماری انجام بدم بر روی مجلات دارتون معرف و ببینم بر اساس وضع موجود تعداد مجلدات چقدر خواهد شد. من یه محاسبه ای انجام دادم با یه سری پارامترهایی که کمی و اینها و نهایتا گزارشی که خود گزارش چیزی بوده 55 صفحه این حدودا بود، 55 صفحه محاسبات این حرفا، بهشون اعلام کردم که با روند کنونی تعداد مجلدات ما حدود 205 جلد خواهد شد. ببینید یعنی یه وقت هست که شما میگید که آقا مثلا تعداد مجلدات ما قرار بوده 30 جلد بشه، حالا ممکنه بشه 35 جلد. نه اصلا ما کلا زدیم به سیم آخر، 30 جلدمون میشه 40 جلد. ولی اگر 30 جلدمون بشه 200 جلد، اصلا تمام شالوده کار اصلا میباشه. یعنی اصلا امکانات مالی ممکنه دیگه اجازه به همچین کاری نده و زمان بسیار طولانی میشه، کار فرسایشی میشه و خیلی مسائل دیگر پیش. این یک نگرانی.
شما چند مدخل دارید؟
ما تقریبا در هر جلدی به طور متوسط حدود 350 مدخل داریم.
پیشبینیتون تا آخر تا هر دیگه چند مدخل؟
پیشبینی حدود 10,000 مدخل خدمت شما هست. این تازه یه آفته که بالاخره یه جایی اون حامی ها، اسپانسر ها، جاهایی که بودجه تصویب میکنن صداشون در میاد، میان آقا ما تا کی باید این بودجه رو بدیم؟ مخاطبین صداشون در میاد که بالاخره جلد آخر این کتاب کی چاپ خواهد شد. این یک مشکل. یک مشکل دیگه که خیلی جدیه، فکر میکنم شما هم این مشکل رو مشکل تلقی کنید، حتی با اون نگاه، با اون وسعت مشربی که دارید، تناسبه. همین الان بعضی از دوستان به ما این ایراد رو میگیرن که بعضی از مداخل مربوط به بزرگان امامیه بعضی وقت مقاله شون مثلا فرض کنید که از ابن عربی کوچیک‌تر، یا مثلا یک مقاله مفصلی درباره ابن جبیرول یهودی نوشته شده، در حالی که بسیاری از علمای برجسته مسلمان مقاله هاشون خیلی کوچیک‌تر از اون. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که مقاله ابن جبیرول، مقاله ابن عربی به قلم شریف استاد ارجمند و مسلم مرحوم دکتر شرف‌الدین خراسانی نوشته شده و ایشون از هیچ دستور ضابطه‌ای تمکین نمی‌کرد، اصلا اعتقاد نداشت. ایشون گفت یا مقاله رو به من ندید برای نوشتن، یا وقتی مقاله رو به من میدید من باید خیالم راحت باشه که حق مطلب ادا شد. کسی نمیتونست در مقاله ایشون تدخلی بکنه و بگه آقا این کوتاه بلند این قسمت رو اضافه کنید، مطلقا. این یه اتفاق بود. خب به هر حال ایشون هم انقدر شأنشون جلیل بود و انقدر خاطرشون عزیز که مرکز این در واقع موضوع رو میپذیرفت و گاهی اوقات باعث عدم تناسب‌هایی شده. حالا اینو بیرون خیلی راحت نمیشه توضیح داد، دیگران انتظار دارن که این مقالات یه تناسبی با هم دیگه داشته باشه. یک بار در همین قم در یکی از جلسات، شاید مثلا حدود 14-15 سال پیش، چند نفر از دوستان به خود بنده اعتراض داشتن، میگفتن آقا در همون جلدی که ابن بابه چاپ شده دو سه تا مقاله دیگر رو برای من گفتن، گفتن در همون جلد شما به فلان عالم و فلان عالم غیر شیعی اینقدر مبسوط پرداختید، مثلا به یه پادشاهی، به یه امیری، به یه وزیری مبسوط پرداختید، یه عالمی در این حد از اهمیت مثل ابن بابه چرا اینقدر مقالش جمع و جور و خلاصه است؟ ببینید من فکر کنم پیروزم اینو گفتم، جوابم این بود، گفتم آقا من مشکلم اینه که فقط دستور گوش کردم. یعنی وقتی که از ما میخوان که مثلا مطلب رو در فلان اندازه بنویس، فکر میکنیم که خب خودم باید رعایت کنم، ولی خب بعضی از دوستان دیگر بودن و هستن که ممکنه اون حدود صغیری که برشون تعیین میشه گوش نکنن. وقتی گوش نمیکنن مقالات اصلا از تناسب خارج میشه. یعنی میبینید مقالاتی که اهمیت کمتری داره با تفسیر بیشتر و مقالاتی که به بحث. به عنوان مدیر فکر میکنم که این امساک لازم آید.
بله.
خدمت شما عرض کنم که مؤلف حق داره هر چقدر چونه میزنه بزنه، بالاخره مؤلف درگیر اون مقاله است اصرار داره که فکر میکنه همیشه اینطوری ها دوستان به عنوان تجربه عرض میکنم همه شما اینو حس کردید، آدم وقتی داره راجع به یک نفر یا راجع به یک مفهوم یک کاری انجام میده فکر میکنه این مهمترین مسئله جهان اسلام، دیگه از این مهمتر در جهان اسلام مسئله وجود نداره، بعد همیشه از این موضوع دلخوره که من آدمی به این مهمی رو براش 800 کلمه تعیین کردم و همش اینو یواش عرض میکنم حمله بر بیادبی نشه، همش این رو حمله بر بیفکری مسئولین میکنم، یعنی میگن که یه دو آدم با آدم نشستن برای خودشون تصمیم گرفتن کلمات تعیین کردن اصلا توجه ندارن این آدم چقدر مهمه چقدر جدیه. من موقعی که داشتم مقاله ابن عقده رو مینوشتم دقیقا این عقده برام به وجود آمده بود که بابا اصلا آدمی اینقدر مهم. بعد با یکی از اساتیدی که الان مرحوم شدن با اون موقع در قید حیات بودن این درد و دل رو مطرح کردم، خیلی جوان در واقع بیفکری بودم در اون زمان نمیتونستم به این اهداف عالیه در واقع فکر بکنم، با ایشون مطرح کردم، ایشون برگشت گفت که خب این جناب ابن عقده با این همه اهمیت شما دارید میگید الان چند جلد اثر مکتوب ازشون باقی مونده؟ الان ما چیزی ازشون نداریم. گفت فکر نمی کنی خود این موضوع یه مقداری ربط داره به ماجرا؟ یعنی به هر حال درسته که ممکنه بعضی از آدم ها باشن که اثر مکتوب ازشون باقی نمونده و ما بهشون خیلی اهمیت بدیم، ولی خب یه محدث ایشون یه سری روایت نقل کرده دستش درد نکنه اثری هم که ازش باقی نمونده. اگر بخوام اینجور محدثا رو هر کدومو بیاریم و در مورد هر کدومشون 7-8-10 صفحه بنویسیم که مثنوی 70 من کاغذ میشه. دیدم راست میگه، شاید ابن عقده اهمیتش یه مقدار بیشتر از بعضی از محدثای دیگه باشه، ولی واقعیت اینه که ما که از این محدثا کم نداریم و اگر قرار بشه برای هر کدوم از اینها یک مقاله مستوفا بنویسیم معلوم نیست تعداد مجلدات این مجموعه به کجا خواهد رسید. کره حرفی کردم
از نکته خوبی شد دوستان ببینن اگر ما امساکی کردیم از جهت مدیریت نه از جهت اصفهانی بوده
یا مدیریت اصفهانی، چون ما مثلا مدیریت ژاپنی داریم ممکنه مدیریت اصفهانی هم یه نوع خاصی از مدیریت بوده است، ولی حالا از شوخی گذشته که خب خیلی ما ارادت داریم خدمت آقای دکتر و اصفهانی ها بتون کنیم، باید عرض کنم که خیلی موضوع جدی، یعنی به عنوانشون میفرمایید هی انتقال تجربه انتقال تجربه، به عنوان انتقال تجربه عرض بکنم خدمتتون تسامح در مورد هر مجموعه رو به سمت انهدام میبره. اگر دورنما رو نگاه بکنیم مجموعه رو به سمت انهدام میبره، مطلقاً قدرت مدیریت رو از آدم میگیره، شما همه پیشبینی هاتون یکی پس از دیگری نقش بر زمین میشه و عملاً در یه مقطعی احساس میکنید که دیگه قدرت پیشبینی نداره. این یک مثال بود که من در مورد خلق عرض کردم، ولی اجازه بدید من دو تا مورد دیگرم آماده کردم که خدمت شما نشون بدم. این موردی که ملاحظه می‌فرمایید روی سایت دانشگاه امام صادق علیه السلام حدود یک سال پیش شما این فایل رو مشاهده می‌کنید، دقیقا این فایل رو من عیناً فایلیه که تو دانشگاه میده دارم خدمت رو آقای برم. اونجا یه آیتمی هست به نام میز کار فلان، گزارشی بود از و هست از میز کار بنده، من مشغول چه کاری هستم. حدود یک سال پیش داشتم گزارش میدادم در مورد مقاله فقه الحدیث، عذر میخوام کتاب فقه الحدیث که من دارم الان من کتاب فقه الحدیث رو مینویسم. این کتاب موضوعش چیه؟ این چیزی که الان دارید اینجا ملاحظه میکنید همون چیزیست که تقریبا حدود 7-8 ماه قبل از انتشار کتاب در مورد ریز مطالبی که در کتاب وجود داره آمده بود، تنها قسمتی که با رنگ قرمز در همون فایل هم با رنگ قرمز مشخص شده بود قسمتی بود که من تأملات داشتم در موردش که این قسمت رو شاید کوتاه‌تر بیارم شاید نیارم، ولی بقیه قسمت‌هایی که با رنگ مشکی مشخص شدن قسمت‌هایی هستن که شما الان کتابم ببینید می‌بینید اینا توش هست. نحوه معنی. چرا؟ دقیقا به خاطر اینکه من موقع که داشتم کتاب می نوشتم صفحه به صفحه معلوم بود قرار چی بنویسم و هیچ مشکلی نداشتم از اینکه ماها قبل از انتشارش اعلام بکنم که اینها قرار داریم بیاد و چاره ای جز این نبود. یعنی نمی شد آدم دست به قلم ببره ببینه که حالا ببینه چطور بحث پیش میره، کدوم سمت میره. مجبور بودم که یه برنامه ریز داشته باشم. اگر این موقع سر فرصت شما این طرح رو ببینید خواهید دید که تقریبا برای هر یک صفحه و نیم کتاب یه تیتر هست. بنابراین من برای حدود هر 400-450 کلمه برنامه از قبل معلوم بوده که قراره این همچنین چیز رو بنویسم. این موردی که الان به عنوان آخرین مورد میخوام عرض بکنم خدمتون از باب همون بحثای از تولید به مصرف، مواردی که تازه از تنور در اومده بیرون، این مربوط به طرح پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم انسانی داره انجام میشه. حدود 3 هفته پیش پژوهشگاه تصویب کرد که این کار صورت بگیره و حدود دقیقاً دوشنبه هفته گذشته من این طرح تفصیلی رو برای نوشتن اون فراهم کردم. عنوان طرح هست مبانی معناشناسی در باره. یعنی بالاخره رفتیم به سمتی که انشالله بشه بحثای معناشناسی رو به طور تخصصی در حوزه قرآن به یک کتاب تبدیل کرد. با 4 تا رویکرد هم قراره که به این موضوع بپردازیم. 2 تا از این رویکردها معناشناسی فرهنگی و معناشناسی تاریخی است. این ریز مباحثی است که قراره در معناشناسی فرهنگی مورد بحث قرار بگیره. اگر خواستید خیلی توضیح هم در موردش میدم. اینم ریز مباحثی است که در معناشناسی تاریخی قرار مورد بحث قرار بگیره. تمام در واقع کل کار حجم سنجی شده، سهمیه بندی شده و هر قسمتی چقدر اختصاص پیدا خواهد کرد و الان اون چیزی که شما در اینجا مشاهده میکنید تقریبا حدود هر 400 کلمه، یعنی حدود 1/3 یه عنوان داره. منظور از این عنوان هایی که اینجا اومده این نیست که این عنوان ها تو کتاب سوتیتر میشن. دوستان یه موقع چنین تلقی بهشون دست نده، ممکنه خیلی از این سوتیترها اصلا تو کتاب نیان. اینا در واقع سوتیترهای نامرئی ان. اینا سوتیترهایی ان که در واقع برای خود مؤلف هست که موقعی که داره کار رو انجام میده دقیقا کنترل دستش باشه، سوار بر کار باشه و بدونه که چه کار داره. من حتی به دوستانی که درگیر نوشتن پایان‌نامه و رساله هستن هم پیشنهاد میکنم از این روش اگه استفاده بکنید کارتون بسیار سهل و سریعتر انجام خواهد شد. بعدن هم که کسی کار رو میخونه احساس میکنه که سر و تش با هم جور در میاد. ولی موقعی که بدون چنین برنامه ریزی ما درگیر کار میشیم مثل بعضی از تفاسیر قرآن کریم میمونه که مفسر توی 10-15 جلد تا اونجا که میتونه بناش بر تفسیره، بعد سنش میره بالا، یه دفعه مثلا میده وقتی شروع کرده 40 سالشه الان مثلا 55 سالشه، احساس میکنه که شاید نرسه بقیه رو ادامه بده، سرعت افزایش میده و یه دفعه شما میدید مثلا دیگه هر 3-4 جزء او تو یه جلد میخواد جمع جور بکنه که بالاخره به یه جایی برسه. خب این شیوه مستحسنی نیست. یعنی اگر آدم یه روزی بخواد تفسیر قرآن هم بنویسه باید بگه قرآن 30 جزه تعداد آیاتش اینقدر، من برنامه‌ام باید این باشه که مثلا یه تفسیری در این حجم بنویسم، بنابراین به هر کدوم از این جزها چه حجمی میرسه. اگر هم احساس کرد که تا این رازیش نمی کنه خب یه کار دیگه بکنه، همه قرآن تفسیر نکنه. اگر احساس میکنه رازیش نمی کنه خب مثلا موضوعی تفسیر کنه یا مثلا 4 جزء قرآن تفسیر کنه، ولی به کاری که داره انجام میده ملتزم باشه و در واقع مسیرش مسیر تعیین شده باشه. بنابراین من منظورم در واقع تعیین تکلیف برای مفسرین عظام نبود، منظورم این بود که در هر موردی آدم بخواد دست به قلم ببره و چیزی بنویسه این برنامه‌ریزی ها کار آدم رو تسهیل می‌کنه.
یه نکته موند بعد از اون گزارش جناب‌عالی، آیه بجمیری چه کار کردن؟
به شدت شیوه عوض شد.
عوض شده؟
بله بله. شما ببینید الان ما در جلد 22 به حرف دال میرسیم. این که شما در جلد 22 به حرف دال برسید نشون میده که اون شیوه خیلی عوض شد.
عدم تناسب با مقالات اولیه چی میشه؟
عدم تناسب با مقالات اولیه هم راجبش جلساتی گرفته شد و برنامه برای شد که مجلدات اولیه با همین شیوه جدید بعضی مداخلشون حذف شه، بعضی از مقالات تلخیص بشه و این در ویرایش دوم اتفاق خواهد افتاد. اولا ثانیا این که مثلا در ترجمه هایی که مثلا به عربی و به انگلیسی و اینها صورت میگیره خیلی از این موارد داره اعمال میشه.
الان پیش بینیتون چقدر شده؟
پیش بینی ما الان پیش بینی که دوست داریم اتفاق بیفته 40 جلد. 40 جلد در مقایسه که از اول بنابر 30 جلد بود و خطر 205 جلد وجود داشت، به نظرم 40 جلد یک حد وسط معقولی است.
بده عدد 40 هم موضوعیت داره.
عدد 40 هم موضوعیت داره. که نه تنها عدد 40 موضوعیت داره، فاتمم ناهو به عشر هم موضوعیت داره. برنامه همون 30 بوده، بعد از کردیمش 40، خود این هم موضوعیت داره. بله؟ ببینید با عرض معذرت، سالی یه بار جناب آقای بزرگی با تیمشون تشریف میارن قم و اون مجلس بهترین مجلس برای پرسیدن این سوال. من یکی از اعضای اون مجموعه هستم، من تصمیم گیرنده و مدیر اون مجموعه نیستم. طراحی کردن این که بره مجموعه به این سمت کار من نیست، ولی تا اونجایی که من میدونم برنامه الان روی 40 جلد بسته شده و به نظرم این خواسته تحقق یافتنیه. یعنی مسیر که الان داریم از نظر تعداد مداخل، از نظر حجم ها، کنترل شدیدی که الان روی حجم ها وجود داره از یک طرف، و از طرف دیگه اینه که مؤلفین هم نسل دوم و نسل سوم هم که حرف گوش میدن. خب مؤلفین نسل اول خیلی هاشون اصلا کار از کسی حرف شنوی نداشت. اینا مجموعا شرایطی رو به وجود آورده که بتونه این اتفاق بیفته.
سال هم مشخص شده؟
بله
سال
دقیقا زمان معنی که فرمودن همینه دیگه. ببینید جناب آقای دکتر سفری، برنامه اداره معارف این بود که رسونده بود خودش رو در طول سالهای متمادی به سالی 1 جلد. بعد مجددن برنامه ریزی های صورت گرفت برای افزایش این توانایی و ما در یه مقطعی به اونجایی رسیدیم که در 1 سال 2 جلد رو چاپ کردیم. این اتفاق فقط یک بار افتاد در تاریخ اداره معارف. معناش این بود که ما به این قدرت رسیدیم که در هر خدمت شما عرض کنم که 1.5 سال تقریبا 2 جلد رو در بیاریم. یعنی واقعا این دیگه قابل دستیافتن بود، ولی خب خورد به مضیقه های مالی. مضیقه های مالی این زمان رو دوباره بازشت رو طولانی تر کرد. بنابراین فکر کنم برای جواب دادن به این موضوع دیگه باید با مشاور اقتصادی مرکز صحبت کرد که پیشبینیشون برای انتشار بقیه مجددات چی هست. شما اون سنت چیز رو تحتیل کردید، سنت پیامک رو.
نه پیامک زیاد میاد پیامک.
ابو عبید چشم، اگر اجازه بدید من مثلا 10 دقیقه مونده با آخر بحث اینو مطرح میکنم که توی وسط بحثمون لطمه رو موضوع
فرموندید ترک کردید. نه پیامک زیاد میاد انتخاب نی آقای برادر هم تا به 10 تا پیامک دادید.
بسیار خب، این به هر حال همونطور که ملاحظه میکنید مثلا فرض کنید که بحث ها الف و ب و جیم و دال اینها داره، دوباره در هر الف و ب و جیم و دال خود اینها هر کدوم ریز موضوعاتشون مشخص شده و معلوم هست که چی. من حتی یه خاطره رو عرض کنم خدمتتون. موقعی که طرح رساله دکترای دومم رو داده بودم، استاد راهنما معین شده بود دانشکده تصویب در واقع بلاد روس، دانشکده هم تصویب کرده بود و همه چی مرتب شده بود، قرار بود که من طرح تفصیلی رو، طرح تفصیلی رو دیگه نمیفرستادن به گروه دانشکده، طرح تفصیلی بین دانشجو و استاد راهنما انجام میشد. هنوزم اینطوره در سیستم در واقع آلمانی هست. هر تفصیلی رو من تهیه کردم بردم برای استاد راهنما. همینجوری بود، چون در اونجا نوشته شده بود مثلا هر فصلی چه مقدار خواهد بود، هر کدوم از این فصل‌ها چه اجزایی رو خواهند داشت، پیش بینی میشه که هر کدوم از این اجزا چه بخشی رو در بر داشته باشن. استاد راهنمای من مرحوم پروفسور توسونبک کاکیشف برگشت من نگاه کرد گفتش که نه از کجا آوردی؟ گفتم خب بنده که اومدم خدمت شما این طرح ارائه دادم خالی و ذهن که نبودم، که کلی مطالعه کرده بودم در این زمینه، بر اساس مطالعات اولیه و بر اساس کارهایی که انجام دادم 95% میتونم حدس بزنم که موضوعات کار چیا خواهد بود و هر کدوم از این بخش‌ها حدوداً چقدر رو در بر خواهد گرفت. خب اولش ایشون خیلی جا خورد، بعد خیلی استقبال کرد و به هر حال با همون سیستم هم پیش رفت، یعنی به هر حال همون عمل شد و انجام شد. ولی میخوام بگم این تجربه رو من حتی در مورد رساله هم داشتم و بسیار خوب جواب میده، چون نتیجهش اینه که کار میتونه با سهولت و با تمرکز بیشتری انجام بشه و آدم از اون پراکنده روی و اینکه هی مسیرهای مختلفی رو بره و با مشکلات مواجه بشه دور میشه. بیشترین نگرانی که در این مورد وجود داره فقط یک چیزه، اینه که آدم احساس کنه یه نکته فوت شده. همیشه امکان تدارک اون نکته فوت شده وجود داره، آدم به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نمی‌بندن، صرفاً به خاطر احتمال اینکه ممکنه نکاتی فوت شده باشد آدم بیاد کلاً برنامه ریزه بذاره کنار، غلطه. ولی اینکه نکاتی فوت شده یا مثلا در حین عمل من متوجه بشم که فلان موضوع اهمیتش بیش از اون چیزی بوده که من از قبل پیش بینی کرده بودم، خب این با یه مقداری برنامه‌ریزی مجدد قابل تدارک هست. ولی مهم اینه که آدم با چشم باز حرکت میکنه و با برنامه‌ریزی حرکت. این آخرین کاری بود که عرض کردم دوشنبه پیش انجام شده. بنابراین دوستان گاهی اوقات خصوصی از بنده سوال میکنم، میگن که خودت هم واقعا این کارا رو انجام میدی؟ من فکر میکنم که یک راه فقط برای نوشتن، اونم نوشتن سیستماتیکی وجود داره و اونه که این مسیر آدم بره. من اصلا راه دیگه ای رو نه یاد گرفتم نه بلدم که به دوستان پیشنهاد کنم. این تنها مسیریه که من بلدم و در عمل هم همیشه جواب بده، یعنی در عمل باعث سهولته. گاهی اوقات ممکنه مثلا زیاد بودن حجم نوشته های بنده یا احیانا زیاد بودن سرعتش این پرسش رو برای دوستان به وجود بیاره که خب کی می‌نویسه فلان. یه قسمت مهمی از کار فقط اینه که آدم رو اصول بنویسه. وقتی آدم رو اصول بنویسه، من نمیگم غلط نداره ها دوستان، همیشه بنده معترف هستم اصلا خدمت شما عرض کنم ان الانسان محل نسیان و بندم از این باب انسان‌تر از همه هستم چون نسیانم و خطام از همه بیشتره. این که هست، اصلا این که اجتناب ناپذیره، یعنی آدم چه منظم حرکت بکنه چه نامنظم حرکت بکنه، چه برنامه داشته باشه چه نداشته باشه، امکان خطا همیشه وجود داره. ولی قول میدم اگر آدم منظم حرکت کنه کمتر خطا میکنه تا موقعی که نامنظم حرکت کنه. فیش های شلخته، برنامه به هم ریخته، این که آدم اصلا ندونه چیکار میخواد بکنه، خب بیشتر آدم رو در معرض اشتباه قرار میده تا موقعی که فیشای آدم منظمه، برنامه آدم معلومه چیه. باز هم اشتباه اجتناب ناپذیره، ولی ممکنه حجمش و آمار اشتباه یه مقداری کاهش بده. هیچ فوت کاسگری، هیچ جعبه سیاهی در کار نیست، تنها راهش فقط همینه، یعنی رعایت نظم در واقع عمل کرد و داشتن برنامه، داشتن طراحی. بدون طراحی ما یه مقاله یک صفحه‌ای هم نمی‌نویسیم. خندتون میگیره، من حتی به یکی نامه بخوام بنویسم عادت کردم، به یکی میخوام نامه بنویسم، اول با خودم میگم 1 2 3 4، من این 4 مطلب رو باید برش بنویسم. بعد با خودم فکر میکنم ترتب منطقی این 4 مطلب نسبت به هم دیگه چیه، بعد شروع میکنم بنویسم. یعنی بعد از مدتی به یه ملکه و به یه عادت تبدیل میشه. خدمت شما عرض کنم که خب چرا این بستم، برگردیم به ادامه بحثم. دقایقی رو میخوام وقت دوستان رو بگیرم در مورد مسئله همون جراحی که راجبش صحبت کردم. ما در دو مقطع ممکنه مجبور باشیم از بعضی بخش‌ها صرف نظر کنیم. این صرف نظر کردن هم جزوی از برنامه تجدید نظر در طرح است. یعنی با اینکه ما طرحمون از قبل تهیه کردیم، ولی گاهی اوقات کار اختزا میکنه که، یعنی مسائل اهمی پیش میاد، کار اختزا میکنه که از بعضی از قسمت‌ها صرف نظر با همون فرمولی که عرض کردم، یعنی از اون قسمت‌های صرف نظر می‌کنیم که امکان تدارکش در جای دیگری حتی المغرور وجود داشته باشه، یا بشه یک جای ارجاع داد و خواننده بتونه با مراجعه کردن به اونجا یه مقدار مطالب مرتب و منظمی رو در اون باره بخونه، حتی المغرور اینها رو حذف کنه. ولی در دو مقطع ممکنه این حذف‌ها اتفاق بیفته. یکی تو مرحله جمع‌آوری اطلاعات، یعنی اونجایی که ما داریم اطلاعات جمع می‌کنیم، یه مقدار وقت می‌ذاریم اطلاعات جمع می‌کنیم، بعد متوجه میشیم که این اطلاعات جز اوناییه که باید بره کنار. حیفمون. یعنی دقیقاً اینجاست که شروع می‌کنه این مثل خوره ما رو اذیت کردن و احساس می‌کنیم که حتماً باید دنبال یه راه حلی بگردیم که اینا بیان توی. و وضعیت وحشتناکتر موقعی پیش میاد که ما حتی مطلب رو نوشته باشیم، با این حال مجبور باشیم قسمتی از مطلب نوشته شده رو بذاریم کنار. صدها و صدها بار برای خود بنده پیش آمده که مجبور باشیم کار بکنیم و چاره ای هم جز این نیست. فقط میخواستم از دوستان این خواهش رو بکنم که در انجام دادن این کار ممسک نباشید، یعنی واقعا کوتاه کردن یک قسمتی از فیش‌ها و کنار گذاشتنش یا جدا کردن یک قسمتی از مقاله و خارج کردنش از سیستم گاهی اوقات مثل کوتاه کردن موی سر میمونه، یعنی مثل ناخن گرفتن میمونه، چاره ای نیست. یعنی برای بهبود شرایط باید این کار رو انجام بدم. من چندین مثال انتخاب کردم، اینا وقت نمیگیره، فقط میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم. در مرحله یک مقاله نوشتم بنده حدود 8-9 ماه پیش که فارسیش میشه تقویم، ولی عنوان اصلی مقاله از کلندر، تقویم هست به زبان انگلیسی، و قرار هست توی ورژن انگلیسی دانتون معرف چاپ بشه. دوستان میدونم دیگه خیلی مقالات برای اولین بار توی انگلیسی چاپ میشه، مثل امیرالمومنین علیه السلام. این هم یکی از مقالاتی است که توی فارسی مقاله تقویم نوشته شده، ولی این قسمت رو که بنده نوشتم رو نداره، مجبور شدیم در انگلیسی اضافه کنیم. اون تقویمی که الان تو فارسی چاپ شده تقویم نجومیه و بحث‌های نجومی هست در باره تقویم. یکی از مسائلی که در باره تقویم توی دارتماف جودائیکا و دارتمافهای دیگر دینی وجود داشت تقویم اعمال مذهبی بود. مثلا این که بالاخره ما در هر سال یک ماه مبارک رمضان داریم، یه ایام حج داریم، بالاخره هر دینی برای خودش یک تقویم مذهبی داره. و جالب بود در حد تفحص بنده تو هیچ کدوم از این دارت المعارفات در مورد تقویم مذهبی اسلامی چیز نوشته نشده. این قسمت رو مجبور شدیم تدارک بکنیم برای چاپ در دارت المعارف انگلیسی. یکی از در واقع کارهایی که من به عنوان مقدماتی بنا داشتم انجام بدم این بود که در واقع تمام آیات الهی رو که به نوعی درباره مسئله تقویم صحبت میکنه رو بیاره. بنابراین بود که یک قسمتی راجع به این صحبت کنیم که اساساً قرآن نسبت به تقویم چه نگاهی داره، بعد تقویم نجومی بیاد که قبلا نوشته شده بود، آقای دکتر یونس کرامتی نوشته بودن مقاله رو، و بعد تقویم مذهبی مسلمانان بیاد که قرار بود بنویسه. بعدن که حجم مقاله دیدیم یه مقداری در واقع مجبور شدیم مطالبی رو توش اضافه بکنیم، مثلا قبلا تو برنامه من این نبود که به تقویم مذاهب خاص مثل نصیریه توجه داشته باشه، ولی بعد وقتی در عمل دیدیم کتابایی مثل مجموع اعیاد و اینها رو نصیری‌ها نوشتن و مسئله تقویمشون مهمه، از اون طرف تقویم نصیری‌های ارتباط‌هایی از طریق آثار سید ابن طاووس و اینها با تقویم امامیه پیدا کرده و اینها، این احساس دست داد که اینها مطالب مهمی هستند. بنابراین مجبور بودیم قسمتی از مقاله رو کم کنیم. از اونجایی که راجع به مفهوم عدد و سنین و تقویم و اینها در قرآن نوشته شده بود قبلا چیزهایی، دیگه از این قسمت صرف نظر کرد. این کار با وجود اینکه انجام شده بود کنار گذاشته شده و در مقاله ازش استفاده نشد. مقاله حوزه علمی قم که باز یکی از مقالات است که تو جلد 21 چاپ شده، یعنی جزو جدیدترین مقالات هست، خدمت شما عرض بکنم که قسمت‌هایی داشت که من مجبور شدم به دلیل فرعی بودن ازشون صرف نظر کنم، نه به دلیل تکراری بودن. من در کنار حوزه کوفه در عراق، راجع به حوزه کوفه و نجف در عراق صحبت کرده بودیم، ولی به یه مبحثی پرداخته بودم تحت عنوان حوزه های ثانوی در عراق و جبال، و اینجا مثلا حوزه های مثل بصره، مثل واسط، خدمت شما عرض بکنم که بغداد و امثال اینها در منطقه جبال مثل ری، قزوین، همدان، اینها جز مواردی بود که در واقع مورد بررسی قرار گرفته بود. و این قسمت که الان ملاحظه میکنید ورد اینجا نشون میده دیگه 7677 کلمه بود کل این قسمت رو ما گذاشتم چون جامعه
این خودتون یا دایت معرف کنید
آدم باید این شجاعت رو داشته باشه که بتونه این کار انجام بده. توجه فرمودید
این قسمت اینطوری کردید میگم پولش هم رفت
بله خدمت شما عرض بکنم که اون قسمت هم ملاحظه میکنی خیلی عنوانش هم واضحه، دیتچد پارت، قسمت‌های جدا شده، قسمت‌هایی که از مقاله جدا شده و کنار گذاشته شده. البته بعداً توی مجله صحیفه مبین قسمتی از این قسمت‌های کنار گذاشته شده رو چاپ کردم، به عنوان یه تغییری از نظر ساختاری توش به وجود آوردم و به عنوان یه مقاله علمی پژوهشی توی مجله صحیفه مبین نیمی از این چاپ شد در اونجا. حالا نیم دیگه‌ش هم به یه مناسبت دیگه پیش میاد چاپش میکنه. حوزه های کمشناخته امامیه در عراق و شام اسمش اینه، ولی عراق و شام اونجا هست، جاهای دیگه نیست. حالا قسمت دیگر هم انشالله توی جای دیگه، ولی از اون مقاله برداشته شد چون فرعی بود. یعنی خب کوفه رو نمیشد راجبش حرف نزد، مگه آدم میتونه راجب تاریخ حوزه صحبت کنه بعد از کوفه و نجف صرف نظر؟ ولی اگر من راجع به حوزه واسط حرف نزنم، راجع به حوزه بصره صحبت نکنم، کسی احساس نمی‌کنه که اسلام به خطر افتاده و مثلا فرض کنید حوزه ناقص معرفی شده. این احساس به کسی دست نمیده. خب با خودم نشستم همین فکر کردم، گفتم ما این رو از مقاله دانشنامه‌ای خارج می‌کنیم، بعداً یه ساختار پژوهشی بهش میدم، یعنی با لحن در واقع مجله‌ای، و میتونه توی مجله‌ای چاپ میشه، یعنی حتی چاپ نشه، ولی به هر حال جاش دیگه اونجا نیست، مجبوریم در یه جاهایی از اینجور کارا صرف نظر کنیم. باور کنید مثلا این کار توی محل فیش برداری شده خیلی وقت بود، 7000 خورده کلمه رو آدم بخواد بنویسه و تمش مستند منابع و اینا وقت خیلی زیادی بود، ولی آدم باید شجاعت داشته باشه، یعنی باید در یه لحظه تصمیم بگیره بگه من اینو میذارم کنار. تازه این قسمت تنها قسمتی نبود که از مقاله حوزه کنار گذاشته شد. من توی مقاله حوزه یه قسمتی رو پیشبینی کرده بودم تحت عنوان اونجا اگر دوستان ببینن آموزش فقه هست، آموزش فلسفه هست، ولی یه قسمتی رو من پیشبینی کرده بودم تحت عنوان آموزش عرفان در حوزه. کارش هم انجام شده ولی گذاشتم کنار. دلیلش هم این بود که باز از باب الاهم و فالاهم گفتم اگر آدم بیاد در مورد حوزه حرف بزنه قسمت فقهش نقص داشته باشه قابل بخشش نیست. اگر آدم در مورد حوزه حرف بزنه به هر حال فلسفه کم و بیش همیشه در حوزه وجود داشته، ولی عرفان از نظر اهمیت در حوزه در طول تاریخ 1400 ساله میزان اهمیتش در حد میزان اهمیت فقه و فلسفه نبوده. اگر قرار باشه این وسط یکی از اینها به زمان دیگری موکول بشه و از مقاله اصلی خارج بشه به نظر میسید عرفانه. اونم این همین مقالهش نوشته شده، حالا اونم باز یه جایی رو پیدا میکنیم بالاخره چاپ شد، ولی از اون مقاله استخراج شد. و آقای دکتر حالا که شما اون سوال فرمودی، وقتی آدم مقاله رو تو مجله هم چاپ میکنه دیگه با آدم پول نمیدن، ولی با این حال مهم نیست، مهم اینه که اون به اصطلاح حجم ها مجبوریم به شکلی تدارک بکنیم و رعایت. اتفاق مشابهی در مورد مقاله تحکیم افتاد در دارتماک بزرگستان. یه مقاله هست چاپ شده به نام تحکیم راجع به مسئله حکمیت و محکمه اولا. اونجا من یک قسمتی در خودم جالب بود، جرم شده بودم، شروع کردم به فیش برداری و دیدن منابع مختلف و نوشتن و فکر میکنم این قسمت از مقاله شاید فقط به تنهایی نزدیک یک ماه فقط جستجو در منابعش طول کشید راجع به نقش قبایل در محکمه اولا، اینکه اختلافات قبیله‌ای چقدر در به وجود آمدن جریان خوارج مؤثر. این کار انجام بود. وقتی کار انجام شد دیدم مقاله از اون اندازه های خودش خارج شد، باید قسمت های قربانی بشه. یکی از قسمت هایی که در واقع برداشته شد قسمت قواعد، کل مطلب رو در مقاله در حد یه پاراگراف کاهش دادیم، در حالی که اون قسمتی که برداشته شد تقریبا یه چیز حدود 8000 کلمه. اون مقاله الان توی مجله علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تو ویژه‌نامه تاریخ چاپ شده. تازه فهمیدم اون دقیقا مقاله است که قسمت برش خورده و جدا شده مقاله تحکیم از دارتماک بزرگستانه. میخوام بگم از این اتفاقات زیاد میفته و چاره ای هم جز این نیست.
جناب عالی میتونی چند جلد کتاب چاپ کنید از این چیزا؟
همینطوره،
خیلی هم فروش میده.
یک کتابی که همین اخیراً چند وقت پیش از توی همین نمایشگاه فروش فکر در اومد، همین کتاب فقه الحدیث با روی کرد نقل به معنا. اونجا خب من بحث نقل به معنا رو در حوزه اسماء، در حوزه افعال خیلی به اصطلاح سعی کردم ریز بهش بپردازم، ولی یه قسمتی هم وجود داشت که در مورد ادات، یعنی امثال حروف و اینها در واقع مسئله نقل به معنا رو توش بررسی کرد. ملاحظه کنید اصلا یه تیتری وجود داره تحت عنوان ادات و مسئله نقل به معنا. خب من این قسمت رو نوشتم ولی از کتاب خارج کرد. حجم کتاب از اندازه‌ای که باید می‌بود بیشتر شده بود و احساس من این بود که حالا اگر آدم بحث اسماء و افعال رو مطرح نکنه نقصی در کار. ولی مسئله ادات یک مسئله استحسانی است، بنابراین این رو من بر می‌دارم و حالا توی فرصت دیگری اینو میتونم به عنوان یک نوشته مستقلی مطرح بکنم که در حوزه ادات هم در حدیث نقل به معنا اتفاق میفته. این از مسئلهش میخوام بگم این داستان همیشگیه. حتی تو کتاب که کسی به من نگفته بود کتاب رو در اینقدر کلمه بنویس، کتاب میتونست دو دفعه حجمش 80 صفحه 100 صفحه بیشتر باشه، ولی احساسی که خودم داشتم این بود که این کتاب رو از اون چارچوب خودش خارج میکنه، اون انتظام منطقی و تناسب بین بخش‌های مختلف کتاب رو به هم می‌زنه. بنابراین شاید مناسب‌تر این بود که این به یک کار دیگری واگذار بشه، چون به هر حال این کتاب باید بتونه با مخاطب ارتباط مناسبی پیدا بکنه و گاهی اوقات بخش‌های نامتناسب که نیاز به جراحی دارن میتونن اون چارچوب رو به هم بزنن. این که جناب عالی فرمودید که آیا این اعضای بدن یا مثلا کیست و امثال اینها، واقعا در این همچین مواردی اعضای بدنه، ولی اعضای بدنیه که آمدنشون توی مجموعه به دلایل مختلفی احساس میشه مصلحت نیست. و از کل این مثال هایی که عرض کردم خدمت دوستان میخواستم یه نتیجه بگیرم و اون اینه که در این باره دوستان بیرحم باشن و شجاع. حالا من یه نمونه دیگه شو باز اینجا دارم، مقاله خاتمیت که در خدمت شما عرض بکنم که همین جلد منتشر خواهد شد، یعنی در جلد 22، خیلی وقت مقالهش نوشته شده ولی بعد نوشته. در اونجا هم من قسمتی از مطلب رو از برنامه خارج کردم، اونجایی که به دوره پیش از اسلام و اینکه در افکار مثلا مانی و اینها هم بحث خاتمیت مطرح بوده این مبحث رو آوردم، ولی بعد دیدم که شاید اگر این قسمت نیاد هم لطمه‌ای به ساختار کلی مقاله وارد نمیشه، حجم هم یه مقدار زیاد شده و این قسمت رو دوباره برداشتیم. یه زمان دیگری در یه فرصت دیگری آدم میتونه اینو به عنوان یک مقاله مستقل شد. بعد این داستانا همیشه پیش میاد، آدم باید آمادگیش رو هم کاملا داشته باشه.
مصطفی سوالی شده که این سهم‌بندی ها که می‌فرمایید آیا پیش خودتون مشخصه چند درصد برای مطالعه، چند درصد برای ارائه طرح، چند درصد برای نوشتن، اینها مشخصه از زمانی یا نه؟
فکر می‌کنم تقریبا این موضوع انقدر برای خود من به عنوان تجربه، چون اینا رو تو کتابانم اینقدر واضح بوده که من تقسیم بندی این کارگاه رو هم دقیقا بر همین اساس انجام دادم. یعنی یک سوم رو به نظر من باید بذارید برای طراحی که این سهم بندی ها قسمتی از اون هست، یک سوم رو باید بذاریم برای جمع‌آوری اطلاعات، یک سوم رو باید بذاریم برای تحلیل و نگارش و تربیتن رو در قالب یک مقاله در واقع محلی. واقعا بحث طراحی و در واقع رسیدن به طراحی‌های ریز و اینها که خیلی از بحث‌ها شما کردیم، حالا بحث‌های دیگه هم بود که نیاز به در واقع فرصت‌های بیشتری داشت، مثل چینش‌های موازی و چینش‌های متوالی و بحث‌های از این قبیل که کارگاه‌های دیگه راجبش حرف زده، اینها واقعا حقش یک سوم هست. ولی وقتی که یک محقق یک پژوهشگر داره این یک سوم وقت رو صرف میکنه، چون هیچی دیده نمیشه حس خوبی نداره. بعد از مدتی که تجربه کسب کرد و دیگه عادت کرد به این شیوه کار کردن دیگه مشکلی نداره، ولی اولش آدم حس خوبی نداره، فکر میکنه مثلا من چیکار دارم میکنم، دارم بی خودی دور سر خودم میچرخم، هنوزم هیچی ننوشتم، هیچ کاری هم انجام ندادم، در حالی که این کار کار بسیار مهم و اساسی است.
در باره راهنمایی ها و پایان نامه ها اینا این رو رعایت میکنید؟
بله عرض کردم من از رساله دکتری خودم بگیرید تا خیلی بر دانشجو همونم. ببینید اولا که خب حالا بعضی از دوستان که خب بنده در واقع درس هم داشتن اینجا در این مدرسه شروع کنم میدونم این توصیه ها رو ما داریم معمولا به دوستان، ضمن اینکه گاهی اوقات که برخی از عزیزان یه دفعه من احساس میکنم که به یه محله قفل رسیدن، یعنی کارشون پیش نمیره، ازشون خواهش میکنم که بیاید چند کلمه با هم صحبت کنیم. بعد وقتی با هم صحبت میکنیم مشخص میشه گیر توی اون طراحیه، وقتی گیر طراحی برطرف میشه کار دوباره روی خط میاد. فکر کنم حتی بعضی از حاضرین جلسه هم دقیقا این تجربه رو داشته باشه.
یه سوال شخصی پرسیدن دیگه اگر مایل نیستی جوابی، شما اخبار و تلویزیون و ورزش و اینا تو برنامه‌تون هست؟
اخبار و تلویزیون نیست اصلا، ورزش کمی.
میگم تفریح هم دارید یا نه؟
بله. ولی خب اون ممکنه اون مقدار که بنده رو راضی میکنه تفریح برای دوستان بعضی موقع کم باشه.
بله.
خب الان چون وقتمون در حال تنگ شدنه، آجاهاتی فرمودن که با ابو عبید اگر تو الان مثلا برخورد میکردی چه میکردی در مورد ابو عبید؟ تو ابو عبید مشخصا یه اتفاقی افتاده که فکر کنم مثال خوبیه. بله، حالا من میگم ابو عبید مشخصا اتفاقا مثال خوبی از یه جنبه. موقعی که قرار شد بنده مقاله ابو عبید رو بنویسم، اصلا یه داستانی بود اون موقع. این مخل اصلا مال بخش ما نبود. اون حکایت یه بنده خدایی رو میگن بالای کوه اورست پیداش کردن و بهش گفتن شما انگیزت از قطعه اورست چی بوده؟ گفت انگیزه در کار نبوده، بار به اون خور اومد این بالا. در مورد ابو عبید دقیقا مسئله من مصداق کامل این قضیه. ماجرا این بود که در یه مقطعی اون مجلدی که نمیدونم مجلد چندم ابو عبید توش چاپ شده، شاید ششم فکر میکنم، مجلد شش در آستانه چاپ شدن بود، تعدادی مقاله که ما بهش میگیم حفره، یعنی مقالات که بعد به موقع آماده میشدن ولی تعلل مؤلفین یا مشکلات پیش آمده باعث شده بود که اون کار به موقع انجام نشه. در همون زمان یکی از حفره هایی که در این جلد وجود داشت مقاله ابوبکر قاسم بن سلام بود و مقاله مال بخش ادبیات عرب، نه مال بخش ما. استاد گرامی حفظه الله جناب آقای دکتر آذرنوش به بنده ام فرمودن که آقا بالاخره دو سه نفر بیان هر کدوم یکی از این مقالات رو به عهده بگیرن و این کار به موقع برسه که جلد چاپ شه. خب چون در بین اون چند مقاله‌ای که ایشون نظرشون بود ابو عبید بیشتر به علاقه‌ی من نزدیک بود، گفتم من ابو عبید انجام بدم و این منجر به این شد که مقاله نمیشه. حالا ماجرا در واقع این بود که وقتی من داشتم ابو عبید رو می‌نوشتم، قاعدتاً یه قسمتی از کار من بود که بیام و حضور ابو عبید رو در علوم مختلف مورد بررسی کنم. یکی از علومی که ابو عبید توش صاحب رأی بود و حرفی داشت فقه، و به گمانم شاید مثلا به دلیل اینکه از همون دوره طلبگی من کتاب الخلاف شیخ طوسی که از کتابایی بود که خیلی دوست داشتم و خیلی زیاد میخوندم این کتاب رو، برخورد با نام ابو عبید در برخی از فتاوا یا گاهی اوقات در سنن ترمذی مثلا اشاره به فتاوای او، یه همچین چیزایی شاید ذهنیت بنده رو آماده کرده بود که فقه ابو عبید هم باید فقه مهمی باشه. ببینید با این اطلاعات، یعنی به هر حال در یک سن پایین با یه اطلاعات محدود و کم، به نظرم رسید که باید روی ابو عبید از جنبه فقهی هم یه کاری صورت بگیره. شروع کردم آثاری که از ابو عبید در اون زمان چاپ شده بود رو از حیث فقهی زیر رو کردم. بیشترین کتابی که ارزش فقهی داشت کتاب الاموال، چند نکته‌ای در کتاب الناسخ و المنسوخ بود که اون موقع تازه آقای جان برتن چاپش کرده. حتی یادم هست کتاب فضائل القرآن ابو عبید اون موقع چاپ نشده، یک نسخه خطی در کتابخانه گوتینگن آلمان عکسش به دست ما رسیده بود که خیلی خوشحال بودیم از بابت اینکه به عکس این نسخه خطی دسترسی پیدا کردیم. اگر شما مقاله رو نگاه کنید خواهید دید که ارجاعات من به فضائل قرآن ابو عبید به نسخه خطی گوتینگنه، در حالی که الان ما دو تا چاپ خوب از فضائل قرآن ابو عبید داریم. بعضی از آثار ابو عبید هم اون موقع اصلا چاپ نشده، یعنی به بعضیاش ما اصلا دسترسی نداشتیم. حتی یادمه موقعی که من داشتم مقاله رو می‌بستم در یک نمایشگاهی در سوریه که کتاب الایمان ابو عبید رو خریده بودن و برده بودن برای ما، من مجبور شدم قسمت عقاید ابو عبید رو دوباره از اول کار کنم، چون موقعی کار کردن کتاب الایمان ابو عبید دستم نبود. بنابراین ببینید مزیقه منابع بود اون موقع و الان خب خیلی منابع عبوبیت شد مثلا نسبت به اونش که اون موقع دست ما بود دو برابر آشد. این یک نکته. نکته دیگه این که زمانی که بنده داشتم روی عبوبیت کار میکردم 26 نیست شد مثلا 24 سال پیش، در اون زمان اصلا ما با یک کار تحقیقی که کسی آمده باشه از یک منظری علوم قرآنی، فقه، حدیث یا هر منظر دیگری روی ابوبید یک کار تحقیقی انجام داده باشه نداشته. الان من در کتابخانه خودم فکر میکنم نزدیک 6 یا 7 تا پایان نامه و کتاب دارم درباره ابوبید. طبیعتاً این اصلا تومن به تومن مسئله رو شکلش رو عوض میکنه. اون موقع دست ما خالی بود. اما از همه مهمتر این که وقتی من روی ابوبید داشتم کار میکردم و روی افکار و عقاید او با چند نکته مواجه شدم، از جمله اینکه ابوبید در واقع یک فهم خاصی از اجماع داشت که فهمش فرق داشت با بقیه، از جمله اینکه ابوبید با احداث قول ثالث مخالف بود و در واقع گرایشش به اختیار بین اقوال موجود بود. خدمت شما عرض کنم مثل بحثای این چنین، حتی نگاهش در مورد بحث ظاهر قرآن و کیفیت ارتباط ظاهر قرآن با سنت یه نگاه خاصی بود. اینها بود، توجه منم به اینا جلب شده بود و توی مقاله هم در موردش حرف زدم. اما بعدن دو تا اتفاق افتاد که نگاه بنده رو به ابوبید خیلی پخته تر کرد. پخته تر دارم عرض میکنم، هنوزم بنده خامم، ولی نسبت به اون نویسندهی که مقاله ابوبید رو نوشته نگاه من پخته تر شد. یکیش این بود که موقعی که بعدها مجبور شدم روی جریان اصحاب حدیث یک کار مفصل انجام بدم، اونجا متوجه شدم که اصحاب حدیث متقدم و اصحاب حدیث متأخر نظریات مبناییشون با هم فرق میکنن و همونجا در واقع متوجه شدم که جریان در بین اصحاب حدیث متأخر ما سه تا جریان داریم: جریان احمد بن حنبل، جریان اسحاق بن راهویه و جریانی که ابوعبید در رأس اون جریان قرار داره. بعدها میگم دو تا اتفاق مهم، بعدها متوجه این شدم که جریان ابوعبید ادامه دهندگان خودش رو داشته که از جمله کسانی که میتوان ازشون نام برد کسانی مثل حمید بن زنجبیل، کسانی مثل ترمذی صاحب سنن و بعضی دیگر از در واقع علما و فقهای اهل سنت. وقتی روی اون ادامه دهندگان کار کردم، خب دوستان میدونم که من یک کار مستقل رو ترمذی انجام دادم، هم در مقاله ترمذی هم در جوامع حدیثی اهل سنت، تازه برام خیلی از حرفای ابوعبید معناش بهتر فهمیده میشه. یعنی اون موقع بهتر میتونستم حس کنم که منظور ابوعبید از این حرفی که زده بود چیه. طبیعتاً اگر الان بنده بخوام همون مقاله ابوعبید بنویسم، با توجه به شناختی که از اصحاب حدیث دارم، شناختی که از مکتب ابوعبید دارم و کسانی که تفکر ابوعبید رو دنبال کردن، فکر میکنم بشه مقاله متفاوتی بنویسم. و این حالا فقط همین یه مورده، بعضی موارد دیگه هست که ممکنه چیزی رو آدم ندیده باشه، کتابی رو آدم ندیده باشه. مثلا فرض کنید بنده موقعی که داشتم مقاله فضل ابن شازان رو می نوشتم واقعا مجموع آداب فوقتی رو ندیدم و مجموع آداب فوقتی جز منابع من نیست. پیش میاد دیگه، به هر حال ان الجواد قد یک بود و ان الصائم قد یک. آدم بالاخره گاهی اوقات یه چیزایی رو از قلم می نزه. ندیده بودم، مطمئنن این تنها منبعی نیست که من ندیدم، چیزای دیگه هم هست که اگر آدم بخواد اون مقاله رو دوباره بنویسه اونها رو میبینه. من حتی برای خودم یه بانک اطلاعاتی دارم در مورد نقدهایی که یا دیگران نوشتن یا خودم دیدم فلان جا فلان اشتباه وجود داره و اینها رو یادداشت میکنم که توی مثلا ویراست بعدی یا حتی احیانا اگر در جای دیگه میخوام راجع به این آدم حرف بزنم اون اشتباه تکرار نشه. همجا هم از تکلیف دوستان استدعا رو دارم صمیمانه و عاجزانه که هر جا در نوشته‌های بنده با اشکالی مواجه میشه که به سیاره بتمن هست، یادداشتی بفرمایید به بنده، مطمئن باشید که من حتما اون رو میخونم، ترتیب اثر میدیم و ازش استفاده میکنه. بله به هر حال حتما آدم اگر بعد از سالها بخواد دوباره بنویسه چیز متفاوتی هست.
تشکر میکنم از جناب آقای فاضل و حضور محترم. جلسه بعدی 4:20 ان شاء الله.